درود میگویم به همه همیهنان و همراهان برنامه های ما در رادیو مانی. من مانی هستم و دو میهمان ارجمند دارم که شما هم با چهرهاشون آشنا هستید و هم با نظراتشون از چندین و چند سال پیش به این سو. جناب البرز سلیمی، کنشگر سیاسی، و آقای فرامرز بهار که در این بهار زیبا برای نخستین بار است که در سال تازه و بهار تازه در رادیو مانی حضور پیدا می کنیم. به هر دو خوش آمد می گویم و نیز درود ویژه دارم برای کامیونداران و رانندگانی که با اعتصاب خودشون به رژیم تا به همین امروز فهماندند که چه قدرت بزرگی دارند و می توانند شریان های حیاتی رژیم را متوقف کنند. تا همین امروزش هم عالی است، اما خوشبختانه ادامه خواهند داد، امیدواریم ادامه بدن و دیگر اقشار دیگر به این جنبش بپیوندند. جنبش کامیونداران بخشی از جنبش سراسری مردم ایران در اعتراض به کل رژیم جمهوری اسلامی است و این مجموعه جنبش ها هستند که می توانند آینده ایران را رقم بزنند و مردم در همین جنبش ها در می یابند که چه نیرویی دارند و دیگه منتظر امام زمان و امام واشنگتن و امام پاریس نمی مانند. قدرت خود را می شناسند و می دانند که چگونه باید رژیم را آچمز کرد و به بنبست فرستاد و از اونجا ترتیبش رو داد. خب دوستان گرامی، خیلی خوش آمدید. من نخست با اجازه هر دوی شما گرامیان خواهشی دارم از جناب البرز سلیمی که خود یک کامیوندار در آلمان هستند و تو این کار کردن، قوانین رو میشناسند، مسائل رو میشناسند، یک گزارش هرچند کوتاهی درباره همین اعتصاب کامیونداران ایران به ما بدن، چون همه رسانه‌ها در این زمینه ها گفتن، مردم ها میدونن، و بعد بریم سر مسئله نقش این اعتراض و اعتصاب در تحولات این روزهای ایران و در جنبش ملی ایرانیان در برابر حکومت اسلامی در ایران. خوش آمدید، بفرمایید جناب سلیمی.
درود به شما جناب مهدی گرامی، درود به دوست ارجمندم آقای فرامرز بهار، به شنوندگان و بینندگان ارجمند رسانه مانی که همیشه پشتیبان این جنبش ها بوده و امروز ما در پایگاه ما که یکی از پایگاه های اصلی ما یعنی رسانه مانی هستیم و یک بار دیگر این اقبال رو داریم که یک گزارشی از اوضاع رانندگان و کامیونداران به عرض برای شنوندگان و بینندگان رو برسونیم. خب شنوندگان و بینندگان ارجمند، این حرکت گسترده ملی امروز در این 9 روز از خرداد و 2 روز اردیبهشت رو، یعنی خیلی ها شاید اینو ندونند، 2 روز اردیبهشت رو، پایان اردیبهشت شروع کردند در بعضی از شهرها و امروز در واقع به طور واقعی 11 روز از حرکتش رو میگذره. حرکت رو خودتون شنیدید خیلی ها که این حرکت از بندر عباس شروع شد، از سوزنده سوزناک وضعیت مردم، اون آتشی که پوزش اون آتشی که در بندر عباس برافروخته شد سبب شد که کامیونداران ما اولین قش گسترده ترین گروه اجتماعی بودند که ساکت ننشستند. خب در این 11 روز که من 2 روز رو از اردیبهشت رو حساب کردم، تمامی تقریبا بخش بزرگی از مردم ایران به خاطر اینکه زندگیشون درگیر بوده، معاش روزشون، سفرهشون درگیر بوده، من میتونم بگم که قاطبه ملت ایران، مردم ایران میدونن که یک گروه اجتماعی یعنی کامیونداران اعتصاب کردن. این یک، یعنی مردم ایران آگاه شدن، چون هر کدوم به گونه‌ای خبردار شدن که یک چیزی کم بود، یک حرفی بود، تلویزیون اومدن. بنابراین این یک فقط یک قشر بازنشستگان یا معلمان نبودند، قشر قشرها بود، قشر درگیر بود، در ارتباط با قشرها بود. این یک. دوم این که رژیم یعنی این سران جمهوری اسلامی در دلشون حراس بزرگی افتاد. و دیروز هم در صحبتی که فاطمه مالجرانی و سه وزارت خانم اونجا نشسته بودند حرفایی زدن و اعلام کردن که ما به نتیجه نرسیدیم، و حرفایی هم گفتن که این مکر و فریب و سرکوبشون نمیتونه، اما اگر هایی هم آوردن میدونن که دستشون خالی است. بنابراین رژیم مجبور شد از بی‌اعتنایی در بیاد، مسئله حکومت. سوم اینکه عمده بسیاری از رسانه های دنیا از فرانسه، آمریکا، کانادا، آلمان، ترکیه، عراق، در کشورهای گوناگون رسانه های بزرگ اصلیشون از همینجا روزنامه های آلمان، هلند، همه خبردار شدن که ستون فقرات به قول فرمایش آقای مانی شاخرگ حیاتی جامعه و ستون فقرات اقتصاد ایران، یعنی کامیوندارا اتصاب کردن. و امروز هم ما با اتحادیه هم همین دو سرو صحبت داشتیم، قطعا فدراسیون های بین المللی هم حمایت خودشون رو میگن. این سه. چهارم این که همبستگی در خود این قشر ایجاد شد که نیروی خودشون رو منسجمتر کردن، اگرچه شهاب داراوی یکی از به هر حال کنشگران، یکی از دلسوزان این قشر رو گرفتن به عنوان که فکر میکنن شاید یکی رو بگیرن بتونن و غیر خاموش کنن. همین امروز گفتن به هر حال یکی از این جوانای چالاک راننده رو، علیرضا فخفوری رو در بهبهان گرفتن، قطعا کسان دیگری رو تهدید کردن. اما این انسجام، این همبستگیشون، یعنی به عنوان محور چهارم امروز که در روز نهم رسمی هستیم ضربه ای نخورده. و ضمناً پنجم این که در بین بسیاری از قشرهای گوناگون حمایت های زیادی از اتوبوسرانی تهران تا تاکسی اسنپا، تا ما ببینیم امروز 163، یعنی تا دیشب 163 شهر و بسیاری از این شهرها پایانه ها ترمینال های مهمی بودند، جاده های گلوگاه های اقتصادی رژیم بودند. فقط 163 شهر نیستند، جاده های کلیدی مهم غرب و شرق و جنوب و شمال ایران بودند. بنابراین در این پنج محور مؤثر در عرض 9 روز این قشر در واقع به هر حال سرنوشت ساز با خاموشی اتوبوس کامیون هاشون در واقع یه نوع بیداری رو ایجاد کردن. اما میرسیم جناب آیمانی در قسمت های دیگر. من فعلا یه گزارشی خدمت شنوندگان عرض کردم.
درود بر شما، سپاسگزارم جناب فرامرز بهار گرامی، شما هم خیلی خوش آمدید. پرسش من از شما این است که شما چشمانداز اعتصاب کامیونداران را چگونه ارزیابی میکنید؟ این چگونه میتواند فروکش کند؟ آیا زمانش ادامه پیدا میکند و فرصتی میدهد تا اقشار دیگری هم که معترضند و هنوز هم اینجا و آنجای ایران اعتصاباتی دارن، تظاهراتی دارن، اینها یکی بشوند یا به هم نزدیک بشوند؟ بفرمایید، میشنویم شما.
با درود خدمت شما جناب مانی و درود خدمت دوست گرامی آقای سلیمی و تشکر از ایشان که در این روزها در رابطه با تلاش ها و اعتصابات کامیونداران در جاهای مختلف فعال بودند، بیانیه هایی صادر کردند و از آنجا که تخصص کاری و شغلی خودشون هست به نکات دقیقی پرداخت. جناب مانی، شما در ابتدا از این بخش های از جنبش ملی هم صحبت کردید و بی تردید این اعتصاب هم، اعتصاب رانندگان هم بخشی از این جنبش ملی ما می باشد و به همین دلیل نه اینکه در این باور باشیم که با این جنبش به انقلاب می رسیم، حتما بعد از این انقلاب میشه، و نه اینکه متاسفانه در جاهای که وقت شد با صحبت میکنم به این بپردازیم که این اعتصاب کامیوندارا موجب رنج بارها اونهایی که بارشون زمینه و به خصوص کشاورزان میشه. اگر به تجربه اعتصابات برگردیم نگاه بکنیم، چه در حکومت های دیکتاتوری چه در کشورهایی که قانونی وجود داره، مجلسی وجود داره، روزنامات وجود داره، سندیکاها هستن، میتونیم ببینیم که تنها نقطه‌ای که موجب پیروزی این اعتصابات شده اونی بوده که از شعارهای صنفی سندیکایی به شعارهای سیاسی تبدیل شده. یعنی فشارهایی که براشون بوده 100% صحبت سر گرانی گازوئیل، 100% صحبت سر گرانی لوازم یدکیه، 100% صحبت سر بدی جاده هاست، طولانی و مسائلی در این زمینه. اما همه اینها وقتی در یک پازلی دست به دست هم بده به مسائل سیاسی کشیده میشه، همچنان که در دوران گذشته حتی بازنشستگان ما، حتی پرستاران ما، حتی معلمان ما در یک دوره شعارهای صنفی میدادن، اما در دوره های دیگه همون شعارها تبدیل شد به زندانی سیاسی، آزاد باید گردد و نه به اعدام. ببینید امروز که کامیونداران ما، یعنی ستون فقرات توزیع کالا، یعنی اگر آبی جابجا میشه، اگر گندمی جابجا میشه، آردی جابجا میشه، سوختی، برنجی، کالایی جابجا میشه، به دلیل حرکت کامیون های ماست و امروز این کامیون ها استوب کردن و حرکتی انجام نمیدن. باید ببینیم که هم وظیفه خود این کامیونداران چیه و همین که وظیفه مردم در همراهی با اعتصاب کنندگان چیه. وقتی که جاده ها خالیه، وقتی که پمپ بنزین ها خالیه و یه این سکوتی در این جاده ها به چشم میخوره، این سکوت خود به خود به یک فریاد تبدیل میشه، به یک اعتراض تبدیل میشه. به همین دلیل ما باید عنوان کسانی که در خارج از کشور هستیم انعکاس بدیم صدای اینها رو، جا به جا از خواسته های اینها صحبت بکنیم و اونها در اونجا به حرکت خودشون ادامه بدن. مشکلاتی دارن 100%، دوری از مسکن مشکلاتی دارن، در جاده ها هستن مشکلاتی دارن و امکاناتی در دستشون نیست، باید اونها رسیدگی کرد. ببینید وقتی ما اعتصاب صنعت نفت رو داشتیم در اون دوران 57، خب اخبار پخش میشد، بله، بازار حمایت میکرد، بله، مردم حمایت میکردن. حتی در اون ابتدا وقتی که اعتصاب آغاز شد، من یادم میاد صحبت های آقای یدالله خسروشاهی و در حمایتی که از مسئله صنعت نفت و پیش بردش میشد، یک پایگاه‌هایی وجود داشت، حتی کمیته های مخفی وجود داشتن. اونجا ما در ابتدا مثلا اختلاف داشتیم بین کارمندان و کارگران، کارمندان حمایت میکردن از اعتصاب کارگران در ابتدا، چرا؟ چون مزایای بهتری داشتن و این مزایا همچنین وجود. اما روزی که به این مسئله وارد شدن کارمندان، اتفاقا من یادم میاد در همین پالشگاه آبادان گل نداشتن، گلای باغچه رو کندن و پرتاب کردن به سوی کارگران، یعنی پیوستن خودشون رو با کارگران یکی کردن. ببینید در مواردی دوستانی از اعتصاب نامحدود رانندگان کامیون در بریتانیا سال 1984 کارگرای معدن صحبت به میان آمد و اینکه دیدیم پشتوانه حتی کلیسا، پشتوانه مردم، خانواده ها و اینکه خب همسایه ها اون زغال سنگ خودشون رو برای گرمای زمستون به خانواده های راننده ها، به خانواده معدنچی ها تقسیم میکردن و با هم همکاری میکردن. به همین دلیل این رانندگان ما واقعیت سر اینه تا یک حدی میتونن روی پای خودشون، روی خواسته های خودشون، روی انرژی خودشون بیستن. درست مثل اون کامیونشونه، وقتی گازوئیل تمام شد دیگه کامیون حرکت نمیتونه بکنه. اینها به قیمت گازوئیل بیاد پایین یا حقوق هیچ کدام از اینها، هر شرایطی که این جمهوری جهل و جور و جنایت به پاس، غیر ممکن. از طرف دیگه متاسف زدن به اینکه کشاورزان ما بارشون رو زمین مونده، گندمش مونده، پیازشون مونده، اما خود این خود کشاورزه میگه، میگه گندمی که من تهیه کردم، پیاز و سیری که من اینجا برآورد کردم، هزینهشو ندارم که به کامیوندار بدم و کامیوندار چند هزار کیلومتر باز این بار رو برسونه به اون مقصد و به چه قیمتی فروش بده. دو هفته پیش دامداری داشت صحبت میکرد،
جناب
میگفت
بار
که هزینه
پوزش میخوام
یا
اگر صدای
هزینه
من رو
مواد
میشنوید،
غذایی.
اگر صدای من رو میشنوید پوزش میخوام. اینترنت شما ضعیفه.
من صدای شما رو میدم جناب من.
تا پرسش رو با جناب سلیمی در میان بگذارم و جواب ایشون رو بگیرم، خواهشی از شما دارم با اونی که کامپیوترتون رو ریستارت کنید و دوباره تشریف بیارید داخل زوم. سپاس دارم. میخوایم صدای شما و سخن شما به درستی و کامل شنیده
جناب مانی،
جانم.
شما پوزش میخوام. من فکر میکنم که اینترنت خودتون ضعیفه
ممکنه
آقای بهار، چون من آقای بهار رو کامل میشنیدم، ولی دو جا موقعی پاریس
خب من الان صدای
الان
شما
شما هک شده جناب
متاسفانه بریده بریده میشنوم، در حالی که همین 20 دقیقه پیش از شروع برنامه من هم مودم رو ریستارت کردم و هم کامپیوتر رو. حالا پس معلومه که اشکال از طرف منه و از جای که من نمیدونم کجاست. خب حالا اگر اجازه بدین من پرسشم با جناب سلیمی در میان بگذارم تا بعد دوباره میرسیم به جناب برامرز بهار، و پس از طرح پرسش من تصویرم رو میبندم، شاید این کمکی بکنه به رفت و بازگشت اینترنت. جناب سلیم، موضوعی رو که آقای بهار اشاره کردن یکی از پرسش های من بود، خوشبختانه خودشون رسیدن به اونجا و جواب دادن. خیلی هم خوب که این جنبش از حالت صنفی ممکنه فرا بروید به حالت سیاسی و در کل جنبش ضد جمهوری اسلامی در ایران ممکن این اتفاق به زودی پیش بیاد، برای اینکه مردم دیگه در همه تنگنای سیاسی، اقتصادی، مالی، غذایی و خیلی چیزهای دیگه قرار گرفتن. حال از نظر شما چگونه می شود یاری کرد به این اعتصاب و این جنبش که پا بر جا بماند، سر پا بماند؟ آیا صندوقی برای کمک مالی به اعتصاب کنندگان به وجود آمده است و اگر کسانی بخواهند یاری برسانند به کجا باید اعتماد کنند، به کی باید اعتماد کنند؟ اونجا اصلا کجا هست؟ آیا می شود یا نمی شود؟ اگر راهنمایی در این زمینه دارید بفرمایید، خیلی ممنون می شود. جناب سلیم
آقای مانی،
جانم،
جناب بهار اضافه می کنند یا من بشنوم؟ شما نظرتون بنده بوده یا جناب
من
بهار؟
از شما
این رو
پرسیدم،
توضیح
بعد
داد
جناب
جناب
بهار
بهار.
هم میتونن
چون
ادامه.
آقای بهار صحبتشون نیمه تمام بوده بود.
جناب بهار شما شنیدید صدای منو؟
باشه، ولی همچنان متاسفانه این بحث مهم، صدای شما
بله من هستم.
خیلی قطع و وصل میشه
بله
و متاسفانه خیلی بله. الان خوب، الان صدایتون بهتر شده جناب مانی. خب من یه قسمتی از برای فرمایش آقای بهار رو که تجارب دوره های قبل اعتصاب های بزرگی مثل نفت رو ایشون داشت اشاره میکرد رو من اینطوری فهمیدم که حرکت با تمام نگرانی ها، بیم ها و امید هایش در دوره های قبل، بعضی از حرکات بزرگی ما داشتیم که ایشون چند مثال رو به ویژه خودش از خانواده نفتگران، تجربه به هر حال آبادان و جنبش های خوزستان رو خیلی به هر حال توصیف قوی داشته، به اینکه اون جنبش ها چگونه گاهگاهی با بیم و امید روبرو می شدن و اون بیم و امید و امروز هم ایشون در اینجا می بینه. امیدوارم که در قسمت بعدی ایشون توضیح. اما در مورد این فرمایش شما جناب، ما امروز در یک نقطه ای هستیم که مسئله ای که شما الان دارید طرح می کنید که یکی از عوامل کلیدی در واقع حمایت از این قشر هست که یعنی صندوق مالی حمایت های دیگر، این یک امری است بسیار بسیار پیچیده. پیش از این که اصلا ما به مسئله کمک های مالی و صندوق اعتصاب که در این دوره های قبل هم ما بارها باش درگیر شدیم و افرادی هم حرفای از اون می زدن که اصلا قدرت نزدیک شدن به اون را داشتن و حتی تجربه اون را هم نکرده بودند. من جمله در بعضی از کسانی که به آقای جناب آقای پهلوی پیشنهاد میکردن که به این امر نزدیک بشه که میتونست به یک خطر بزرگ تبدیل بشه، یعنی جنبش رو وحش اصلا حرکت رو قطبی بکنه و با یک مسائل بحرانهای مالی روبرو کنه. اما به این مسئله شاید باید اصلا جداگانه پرداخت، ولی امروز از اونجایی که حمایت گسترده کشور قشرهای گوناگون خود فشاری که این اعتصاب به رژیم آورد، فشاری که آورد که آقا ما لاستیک نداریم، شاید اگر چند دو سه هزار میلیارد، من مشخص صحبت میکنم با توجه به بهای لاستیک جاده ها رو میدونم حدودا امروز چقدر هست، حتی لاستیک های نبا مارک های خیلی مثلا قوی و خوب، اگر دو سه هزار میلیارد تومن کمک میشد، دو سه هزار میلیارد تومن یا چند صد میلیون دلار، حتی اگر صد میلیون دلار از طرف جمهوری اسلامی که این همه داره پول حیف ویل میکنه، اگر صد میلیون، 50 تا 100 میلیون دلار پول برای لاستیک هزینه میشد، این همه مرگ میر در جاده ها صورت نمی گرفت. مسئله لاستیک که من به عنوان یک کامیوندار متوجه هستم که چقدر تصادفات به خاطر همین یه مورد اتفاق میفته، میتونست جان خیلی ها را نجات بده. و این در واقع از طریق رسیدن اعمال فشار به رژیم که اینها یک بخشی از این امروز تشکل مستقل رانندگان و کامیونداران تنها جریان سالمه، بخشی دیگر از تشکل ها هستند که نام اتحادیه و کانون رانندگان و اینا را دارن که اینا زردند، باید مردم ها فریب اونا را نخورند، حتی بعضی از اونا را توی تلویزیون ها هم آوردند، ولی تشکل، نامش رو تکرار میکنم، تشکل مستقل رانندگان و کامیونداران تشکلی هست که سالمه و همین برابچه هامون رو، همین عقابان جاده ها رو پوشش میده. اگر اینها مسئله سوخت که دیروز در واقع به اینا قول دادند که شما با برنامه حرکت کنید در مسیر خودتون، این یک شرط بسیار بسیار تحمیلی است. شما برنامه را کی در این شرایط تعیین میکنه؟ چون من از برنامه ها خبر دارم، من از مسیرها تا حد زیادی از همکاران من با خبرم، ما بی خبر نیستیم از مسئله برنامه، ولی این چه که اونها میگن، یعنی هر کمکی رام که هر چیزی رام که میخوان از دستشون برمیاد مشروط به شرطی. امروز ما در واقع اعمال فشار از طریق قشرهای دیگر، از طریق خود این قشر نیم میلیون نفری که در کل در لوجستیک باش قشرهای دیگر به 1,200,000 نفر میرسند کل حمل و نقل کشور با همه جهاتش. اگر این اعمال فشار به این رژیم خوب صورت بگیره، در اون صورت اون نکته ای که در تجربه شناخت تجربه آقای فرامرز بهار که اینها چگونه قوی میشند، اون رو در واقع اون اعمال فشار به این دولت در واقع نکبت به رژیم سران رژیم جمهوری اسلامی اعمال میشه و در واقع میتونه به اندازه چند برابر اون چیزی که یک صندوق حمایت میتونه کمک بکنه، این در واقع نجات این مسئله مرگ و زندگی که امروز هست در جاده ها داریم، اون رو به گونه حل کنه. بنابراین اعمال فشار، پیوستن قشرهای دیگر و حمایت در واقع از اینکه این زندانیان و این پیشروان اینها، این به هر حال من کلمه رهبر را به کار نمیبرم چون این بچه ها همشون استعدادهای بسیاری، استعدادهای درخشان در شهرها، در جاده های کمربندی، اینا تقریبا یکی نیست که رهبر بشه، نه علی رضاست، نه شهاب، نه همشون مؤثرند، خیلی هاشون. اگر رژیم فکر میکنه که علی رضا رو یا شهاب و یا دیگران رو بزنه میتونه این حرکت رو بخوابونه، ممکن نیست. بنابراین جناب مالی، من بازم کوتاه بکنم، اعتصاب داره به فرازهای جدیدی میرسه و این برای بچه هامون و اون استخوان خورد کرده های در واقع سال خوردگان مجرب اینا که نسل ماها هستند، پدران اونها هستند، اینا چند دور تجربه کردند و واقعا تا الان ایستادند. من فکر میکنم که از یک حرکت سمتی به یک حرکت اجتماعی و مدنی گسترده تبدیل شده و داره میره به سمت اینکه یک حرکت به کمک قشرهای دیگر، به یک حرکت ملی در واقع به هر حال سیاسی هم قدم به قدم، چنانچه به اون هم تبدیل نشود در همین موج اول، میتونه بسیاری از نیروها رو بسیج کنه. من بعدا یک محور ششمی هم دارم که در ادامه صحبت به اون عرضم خواهم رسید. سپاسگزارم.
منم از شما سپاسگزارم. جناب بهار، زمینه های لازم برای پیدایش یا فرارویی جنبش های صنفی به جنبش های سیاسی کدام ها هستند؟ آیا در جامعه کنونی ایران این پیش زمین های فکری و سیاسی وجود دارد در بین اقشار گوناگون یا هنوز رشد کامل ندارد؟ بفرمایید.
بله، با درود مجدد. خب حتما وجود داره، اما چگونگی ورود به این زمینه ها و اینکه با چه شعاری به این زمینه ها وارد بشیم خیلی مهمه. برای نمونه، من یادم میاد پالایشگاه آبادان صبح 16 دی ماه 1357، چون پالایشگاه سه شیفتی کار میکرد، شیفت صبح کار، از کار و شب کار بود، صبح روز 16 دی ماه کارگران پالایشگاه یک یک برگای آچارم نه یک برگای خطی، مال خود برگای شرکت نفتی بود، روش نوشته بودن صادرات نفت هرگز، تولید فقط برای مصرف داخلی. این شعارشون، ما مصرف داخلی رو تامین میکنیم ولی صادرات نفت هرگز. این اثر خیلی مهمی داشت. اگر اشتباه نکنم یک کاهش صدور نفت خام داشتیم، از 5 میلیون بشکه رسید به 2.5 و به 2، که حتی مجبور شدن که شرکت های نفتی از بیرون حتی بنزین وارد بکنن، که 16 دی ماه بود و با تحولاتی که شکل گرفت اینقدر فشار زیاد بود که خود 26 بهمن ماه بود که شاه هم از ایران رفت. خواهم بگم که نوع شعار، انتخاب شعار، مرحله شعار، چگونی شعار، چگونی دادن شعار و اینکه چگونه میتونیم از اون از خواسته های اقتصادی صنفی به یه خواسته های سیاسی برسیم. یعنی اتصاب در وهله اول یک اتصاب صنفی اقتصادی، گازوئیل گرون شده، گازوئیل ما رو عرضه کنید، بیماری ما رو تامین بکنید و لوازم یدکی مناسبی در اختیار داشته باشیم. ولی وقتی این حرکت ادامه پیدا میکنه، یعنی چرخ کامیون که نچرخه، میتونیم بگیم به یه شکلی که چرخ زندگی هم نمیچرخه، جا استوب میکنه و این خودش این تقابل این استوب باعث بیداری جامعه میشه که فقط من نیستم که از نداری کلیم رو میفروشم، فقط من نیستم که از نداری سفرم خالیه، جای دیگه هم یک صدایی میاد. یعنی اون سکوت تبدیل میشه به فریاد و به همین دلیل میتونیم بگیم که چگونه این کارگران میتونن از اعلام خواستای اقتصادی عبور کرده و به خواستای سیاسی برسن. خوشبختانه همچنین که در برنامه شما هم بارها هم خانم ستاری، هم آقای یاسایی و آقای سلیمی از جنبش های مدنی، از حرکت های اجتماعی در ایران، از به نوعی از اون خط سوم صحبت شد و نمونه های آورده شد. اینها وجود داره، یعنی این درد و رنج وجود داره، اما این درد و رنج رو باید شعار مناسب براش پیدا کرد، باید زمینه ها رو فراهم کرد، باید در ارتباط بود و این ارتباط رو به یک جنبش تبدیل کرد. اونجاست که اون روز میتونیم بگیم که این جنبش میتونه ادامه داشته باشه. اما باز تاکید میکنم وعده تو خالی داده نشه که جنبش زن زندگی آزادی یعنی رژیم سرنگون میشه، اما نه، جنبش زن زندگی آزادی کار بسزایی کرد، هنوزم ادامه داره، همچنان که میبینیم زنان ما به نقطه ای رسیدن که اون پرچم اختناق جمهوری اسلامی روسری و اون حجاب که اونا خودشون اسمش رو حجاب میزنن، چادر رو به زمین انداختن، آتش زدن، ستوندن و همچنان ادامه. این جنبش ها هم همچنین ادامه خواهد داشت. اما برای ادامه این باید صدای صنفی، نیازهای مالی، نیاز کمبودهای فشارهای اقتصادی که بر این کامیوندارا هست، اینها را تبدیل بکنیم به یک جنبش و این جنبش خود به خود به یک حرکتی تبدیل بشه که رژیم رو به چالش بشه. یعنی وقتی رانندگان با هم حرکت میکنن و مردم در کنار اونها باشن، و این تغییر ممکنه، یعنی اصلا اجتناب ناپذیره. خوشبختانه امروز حتی در اصفهان من دیدم که مردم هم به کمک و حمایت کامیوندارا به خیابون اومدن، در شهرهای دیگه هم همینجور. در پالشگاه آبادان 250 تانکر نفت همینجور مونده و حرکت نمیکنه. خیلی از راننده ها واقعا جرأت میخواد، شهامت میخواد. به تنهایی وقتی که این خبر رو شنیدن، در هر جا که بودن ترمز دستی رو کشیدن، ایستادن و حرکتی نمیکنن. وظیفه ماست که در خارج از کشور صدای اونا باشیم، انعکاس بدیم اخبار رو، پشتبانشون باشیم و بتونیم از اونا حمایت کنیم. شما از مسئله مالی صحبت کردید، همچون که آقای سلیمی هم گفتن در چند مواردی بوده در جاهایی که این مسائل مالی برای پناهندگان، برای اعتصابیون به یه شکلای جمع‌آوری شد، ولی خب متأسفانه ما چیزی یعنی دنبالش رو ندیدیم. امیدواریم که یه روزی مشخص بشه. کار ساده ای نیست، ولی فکر میکنم شدنیه و امیدوارم که خود مردم در داخل به کمک اینا برسن. من یک نمونه ای رو براتون میگم. یک مادر یکی از دوستان ما اومده بود به فرانسه و به لحاظ جسمی بسیار بسیار بیمار و اون فرزندان این خانم میخواستن که اینو اینجا نگه دارن. همه کار قانونیش هم انجام شده بود و موندنش دیگه چیزی نبود، چون اینجا فرزنداش بودن، امکانات بودن. خوردیم به جنبش زن زندگی آزادی. من این خانم رو دیدم، دیدم حالش زیاد نیست. گفتم خب برنامه کار داره پیش میره اینا؟ گفت آره، ولی دلم میخواد برگردم. تا چی؟ اینا این همه کار کردن، زحمت کشیدن. دخترش هم اومد گفت که آخه مامان شد کجا میخوای بری؟ و من میخوام برم. نگه نمیبینین ایران شلوغ شده، انقلاب شده، مردم دارن تو خیابونا شعار میدن بر اهل جامعه. خب تو با این سن، تو با این بیماری چی کار میتونی بیم؟ با یه ساندویچ میتونم بدم دست این تظاهر کنم، یه تظاهر کننده رو که تو خیابون میرم میتونم یه ساندویچ بدم، یه لیوان آبش بدم. باور کنید این خانم رفت ایران و در این مورد کارهای بسیار 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 مهمی رو دارن انجام میدن. من خبر دارم که از فریدن اصفهان از چادگان سیب زمینی میخره و غذا تهیه میکنه و تو اون دوران به اونایی که اونجا نیاز داشتن الان به همسایه‌های خودشون دارن. میخوام بگم که شدنیه و امیدوارم که مردم ما این جنبش ملی دست به دست هم بدن و این اعتصاب کنندگان رو هم یاری برسونن تا شاید سریعتر بتونیم به اون خواسته جنبش ملی، یعنی سرنگونی تمامیت این جمهوری چهر و جور جنایت نزدیکتر بشه. سپاس بودم.
بر شما جناب فرامرز بهار گرامی. خب این یک ایده بود توی سخنان شما و اون اینکه از اونجایی که یک نهادی که کاملا شناخته شده و مطمئن باشه در دسترس نیست یا اگر هست همه نمیشناسند، بهتر است که کمک های مالی در داخل مردم که خودشون رو میشناسند. در ایران هم کمتر خانواده بزرگی است که یک راننده بیابانی و یک راننده کامیون در واقع توش نباشه. اونا میتونن خودشون به اونا کمک کنن، فیس تو فیس، که معلومه کی به کی کمک کرده، منتی هم بر سرش نداره. و از در خارج هم همینطوری هستن کسانی که فامیل دارن، آشنا دارن در ایران که راننده کامیون هستن یا بازنشسته هستن یا یکی از معترضان هستن، میتونن خودشون مستقیما کمکشون رو به دست اونها برسانن که دیگه یک دکانی برای جمعآوری کمک های مالی و بالا کشیدنش وجود نداشته باشه. و اما جناب سلیمی ارجمند، شما به نکته ششم رسیدی که گفتید در این بخش اون رو باز خواهید کرد، بفرمایید.
بله، خب ببینید جناب مابی، شنوندگان ارجمند، در این محور میخواستم اینو بگم که یعنی نه اینکه هم مردم گسترده متوجه شدند، تکرار میکنم، هم رژیم هراس بزرگ به دلش افتاده، هم در رسانه های جهانی در محور سوم بسیارانی از این ماجرا خبردار شدند، هم قشرهای دیگری به حرکت فعال دارن پیوستند و دارن می پیوندن. در آغاز هست این موج ملی، ولی در محور چهارم دارن می پیوندن هرچه بیشتر، و هم در محور پنجم انسجام داخلی این روزهای این قشر بیشتر شده. اما چگونه؟ مسئله کلیدی ششم ما، محوری ششم ما، چطور سازمان پیدا میکنه؟ رژیم میخواد یک بخشی از این نیروها رو، همونطور که آقای بهار هم اشاره کرد، یک بخشی از قشرهای جانبی که مرتبط هستند رو، مثلا به فرض برخی از خانواده هایی که مستمند هستند، کالاهای اساسیشون دیر شده، کم شده، یا اینکه کشاورزانی که در گرمسیر در همون بهار محصولشون میرسه رو زیر فشار بذارند. و ایشون به درستی تاکید کردن اون مردی که کنار یک حوضچه یک استخری نشسته که هزاران ماهی به خاطر نبود برق ماهیش کشته شد، از بین رفتند، نابود شدند. زمینی که 3 هفته پیش کشاورزان پیازشون رو نشون دادن، گوجهشون رو نشون دادن که اصلا فروشش 4000 5000 تومن، اصلا نمیتونستن پول دستمزد رو بدن، خودشون میزدن. پارسال پیرانسال اینا یا اغلب از این محصولات رو بار آورده بودن ولی نمیتونستند، هزینه اون رو، فروش اون هزینه اون رو نداشته. به شدت با عصبانیت اونها رو همینجور توی مزارع رها کردن، چون فکر میکردن که اگر بفروشند هم نمیتونن ضرر رو تأمین کنن، حتی مرحله فروش هم ضرر درش بود. بنابراین که زمین و آب و خاک کشاورز نابود شده. این اعتصاب در محور ششم اینه، اعتصاب به وجود میاد، حرکت به وجود میاد، حرکت در استمرار خودش تا کنون اینطور بوده، حرکتی که برخواسته از نیاز، مطالبه واقعی، از در این مورد از سوخت، نبود سوخت، گرانی روغن، گرانی لاستیک و مسئله بیمه های اجتماعی و مسائل بارنامه هاشون، نبود امکانات بهداشتی در پایانه ها، در ترمینالشون. من در آلمان زندگی می کنم، راننده ای که میاد بعد 3 روز احتیاج به این داره، اول حداقل این عرق تنش رو بشوره، یعنی یک دوش حداقلی میخواد. در همه جای آلمان و در کشورهای اروپایی جاهایی هستن که در پایان ها یا در اشپدیسیون ها اول یه آب گرمی وجود داره که این بتونه از این عرقی که کرده ریخته خودش رو سبک بکنه، تا این کله بتونه فکر بکنه. این فشاری که به این کله اومده، واقعا اینها هیچی وجود نداره در این پایانه های ما. بنابراین در محور ششم در واقع کار اعتصاب از درون خودش خطش رو، رهنموتاش رو پیدا میکنه. اونهایی که امروز نشستن کنار و دستشون به یک جوری به این رژیم مربوطه، اونهایی که در اوج جنبش زن زندگی آزادی یا 5 ماه بعد از اون به این جنبش تعرض کردند، به نام افرادی از اپوزیسیون خارج کشور گستاخی کردند، به این جنبش تعرض کردند، گفتن منابع پولی این جنبش، من که دارم اینا رو میگم کسانی میدونن، بسیاری از فعالان میدونن من کیها رو دارم میگم، کم بودن ولی وجود داشتن. امروز نق اینا دارن میزنن که اینجا این اعتصاب داره به ضرر بعضی از قشرها تمام میشه. ما بیداریم، ما کسانی که نه شعار میدیم، نه هیاهو میکنیم، نمیخوایم یک چیزی رو با شتاب به پیش ببریم، بلکه بیداریم که این درون بهتر از شماها آقایان اپوزیسیون نما، بهتر از همه شما میدونه که چه کسی داره تخریب میکنه، چه کسی داره حتی شعار و هیاهو ایجاد میکنه و چه کسی از دل و وجود و جگر و همه چیزش داره از این جنبش به گونه مشاورت به این جنبش میده تا از درون خود این جنبش راه های اون پیدا بشه. راننده و کشاورز برادرند، پسر و پدرند، خواهر و برادرند، اینها در هم آمیختن. این بچه ای که امروز، این جوونی که امروز توی بهبهان دستگیر شد، شاید این فرزند یکی از اون کشاورزاست، علیرضا فخوری. کسی از بیرون احتیاج به فضولی در واقع چیز نداره که بیاد برای اینا بگه تو کاری کردی که کشاورز چیز شده. نه آقا جون، شما برو به کار خودت برس، از این دعواهای بهرحال اپوزیسیون نماها خودت نجات بده، اونها هم بذار به حال خودشون. پس من تاکیدم اینه در محور ششم، جنبش اعتصابی امروز نیرومند کارگران و زحمتکشان جاده های ما در روزهای نهم و دهم خودش رو تجربه میکنه. اگر به هر دلیلی در خوزستان، در هرمزگان، در لرستان، در جاهایی که الان محصول است کشاورزه، اگر تصمیم بگیرن در دو سه استان قسمت تشکل مستقل کارگران، کامیونداران و رانندگان، هم میهنان عزیز، مخاطبان سایت صدای مانی، این تشکل در همه استانها کانونها و شعبه ها و شاخه های خودش رو داره. اینطور نیست که ما تشکل نداریم. خلق ساقه نبود که یک حرکت ملی در گردنه ها، در پایانه های مرزی، حاصل کار چند ساله برای بچه های ما بود که توی جاده ها با هم اجلاس کردن، توی فضای رسانه‌ای با هم دیگه بودن، تشکلشون نامه ها گرفت، نامه ها داد تا به این مرحله رسید. این اعتصاب حاصل یک سازمانی است. اگر کسایی فکر میکنن که مثل رژیم از بیرون دستی تحریک کرد، به هر حال اینها در واقع تبلیغات بسیار بسیار فتنه برانگیزه. چیزی که وجود داره این اعتصاب داره روزهای نهم خودش رو یورتمه کشان داره میره جلو تا به راه حل درست برسه. و ما در بیرون اگرچه نگرفتیم، ولی بسیار بسیار امیدواریم که این گام ها بتونه تا به جنبش های دیگر هم کمک بکنه، برای اینکه صدا و یک صف به صفوف متحد تبدیل بشه و صفوف بستگی قشر های گوناگون جامعه تبدیل بشه. جناب آیمانی،
سپاسگزارم. یک پرسش دارم که از هر دوی شما عزیزان میپرسم. نخست خواهش میکنم کسی که سخن نمیگوید میکروفونش هم ببنده، چون امروز یه سری اشکالات فنی داره به وجود میاد. پرسشم اینه که رژیم ها، در رژیم های استبدادی، هرگاه که در یک قشری از مردم اعتصاباتی راه میفته، شروع میکنن به فریب دادن، حق سوار کردن، تلاش برای انشقاق و یقه سفید ها رو بیرون کشیدن، علیه بقیه به میدان آوردن. اکنون نشانه هایی از چنین کارهایی از سوی رژیم جمهوری اسلامی میبینید و اگر میبینید چگونه باید اینها رو خونسا کرد؟ جناب بهار بفرمایید. میکروفون رو باز کنید، بفرمایید.
بله، دقیقا. چون وقتی ما میگیم که این اعتصاب فقط صدای یک سنف نیست، صدای ملتیه که جونش به لبش رسیده و خوشبختانه تا امروز این اعتصاب کنندگان هم ایستادن، با همه سختی هایی که دارن ایستادن، خب خود به خود رژیم در وهله اول شاید امروز در شرایطی نیست که بخواد مستقیم سرکوب بکنه، ولی از راه های دیگه وارد میشه. یکی از راهاشون این بود که امروز دیدم کامینای سپاه هم آتیش زده بودن، اینکه خب از اون تریلیا و کامینای سپاه فقط برای جوسازی و تعدادی از بارها را اصلا واقعا معلوم نبود یا واقعا بار واقعی هم توش بود یا نه، و حرکت کامیون ها رو انداخته بودن که مواجه شد. اما یه نکته دیگه هم که هست این که ما بتونیم صنف های مختلف به جون هم بندازیم، یعنی یک دعوای حیدری نعمتی اون وسط درست بشه، به جای اینکه اصل قضیه رسیدگی بکنیم، نیروها بیان به هم دیگه مردم اصناف قشرهای مختلف به همدیگه ایراد بگیرن، انتقاد بکنن و دعوا و درگیری به وجود بیارن. اتفاقا همین نکته‌ای که من اشاره کردم آقای سلیمی هم کامل تر گفتن، شنیدم یکی از این برنامه ها کسی که داشت خبر میگفت از داخل، همین اختلاف بین کشاورز و تولید کننده و کامیوندارا رو مطرح میکرد. داره از اونجایی که این کامیوندار نمیاد بار کشاورز بره، از اونجایی که کامیوندار نمیاد بار تولید کننده رو بره، بار رو دستش میمونه، راست فاسد میشن. خب این خود به خود آره میتونه مسئله ایجاد بکنه، اما خوشبختانه هم کشاورزان ما هم تولید کنندگان ما خودشون به خوبی آگاه هستند و گیر اینجور مسائل میشن. آره امروز اگر کسی میخواد وارد این جنبش بشه، این جنبش بها داره، بهاش هم باید پرداخت. کشاورزه خودش خوب میدونه که وقتی که این رژیم آب و به روش بسته بود، وقتی که آب نداشت، وقتی که تالاباش خشک شده بود، وقتی که اون بذری که بهش میداد بذر فاسد بود، مونده بود، دورش گذشته بود، وقتی به دامداران حلوفه کافی نمیداد، این رژیم بود نه کامیونداران، این رژیم بود نه رانندگان، این رژیم بود نه معلمان، نه بازنشستگان، نه پرستاران. و درد مشترک وجود داره. برای اینکه این درد مشترک به یک نقطه ای برسه، جامعه متوجه شده که دشمن مشترک داره، دشمن مشترک، درد مشترک، پس راه حل مشترکی اونجا به وجود داره. دقیقا توی این مسیر هر کدوم از این سندیکاها، اصناف، اونا که شاغل هستن، حتی کارگرای ساده، کارگر روزمز، آره کارگر روزمز هم میتونه بگه چون کامیون بار رو نیاورده خب کار نیست، پس منم دست خالی برمیگردم خونه، اونم میتونه اینو بگه. اما خوشبختانه جامعه ما به آگاهی رسیده و این آگاهی مجانی نیامده. 40 و چند سال بر اثر ظلم و جنایتی که این رژیم کرده، با گوشت و پوست و استخون خودشون مردم درک کردن و در برابر این نظام پلید، این نظام نکبت ایستادن و ایستادگی میکنن. امروز میتونیم بگیم یکی از حرکت‌های بزرگ مدنی همین اعتصاب رانندگان و کامیونران ماست. اینها با همون امکاناتی که خودشون دارن، با اون بود و نبودشون تو جاده ایستادن. ببینید وقتی به راننده ها میگیم عقاب، فقط شعار نیست، باور کنید فقط شعار نیست، چرا که این راننده تمام چشمش دوخته شده به این جاده. خودمون رو نگاه بکنیم، 2 ساعت رانندگی میکنیم چه حالی داریم؟ اگر یه کسی چند هزار کیلومتر باید رانندگی بکنه، باری پشتشه، خستگی پشتشه، چشمش باید نه فقط به مسیر جاده باشه، به خود جاده باشه، اون چاله چوله های جاده باشه، این چشمش چشم عقابه، هوشیاریش هوشیاری عقابه، ایستادگیش شیره، توانمنده. جرأت میخواد توی این جاده هایی که خودمون خوب میدونیم خفتگیری میشه، جنساتون برده میشه، مقاومت کنی ضربه میخوری، ناقص میشی، اینا هم هست. اینها آره میتونیم بگیم کار باندهای جنایتکاره، ولی دست رژیم خودش در کاره. به همین دلیل من فکر میکنم که خوشبختانه جامعه ایران درد مشترک داره، دشمن مشترک خودش رو شناخته و در این راه ایستادگی میکنه و همیاری با امروز با اعتصاب رانندگان ما، حتما دیگران هم میان. همچنان که اخبار به گوش ما میرسه در شهرهای مختلف حمایتهای بیشتری داریم.
سپاسگزارم. جناب سلیمی میکروفونتون روشن کنید و 2 دقیقه وقت داریم، واقعا بفرمایید که چگونه باید با فریبهای رژیم معامله کرد، چگونه باید با فریبهای احتمالی رژیم، احتمالی هم که نیست،
من
مقابله کرد. بفرمایید.
فکر میکنم جناب مانی، ما از خودمون در خارج اول کوتاه بگم، وظیفه تک تک ماها همه نیروهایی که به هر فکر و گرایشی از لحاظ سیاسی نمیدونم ملی هرچی، وظیفه ما اینه که در وهله اول بیدار باشیم، تمام نیروی متحدانه ما رو در این دور که جنبش داخل شروع شده، جنبشی که بسیار قوی تر از جنبش زن زندگی آزادی است، و کسانی میگفتن چرا خاکستری ها، که من اون موقع میگفتم این کلمه خاکستری هم مورد قبول ما نبود، چرا اینها نمیان، اینها الان اومدند. یعنی در واقع مردم ایران گروه گروه آب داره گرم میشه، آبی هم که گرم میشه از یک جایی شروع میشه، به هر حال تکان میخوره گرما، بعد کل اون مخزن آب گرم میشه، داره صورت میگیره. بنابراین وظیفه ماست که حمایت هرچه وسیتر متحدانه بکنیم. همه ما میتونیم، بسیارانی میتونند متونی رو که از داخل کشور هست یا فعالانی در خارج این رو نشر میدن رو به فدراسیون ها، به سازمان های بین المللی، به دولت ها، به شهرداری ها واقعا به طور گسترده بنویسند، همون گونه که در دور قبل زن زندگی آزادی خیلی این کار رو انجام داد. این در خارج صدای ما به فعالان داخل که میرسه، من مطمئنم که اونها امیدوار میشن از حمایت هر رسانه ای، از همین جا که صدای ما نیست که یک پایگاه افرادی از نیروی سوم جامعه است، از طرفداران و برحال حامیان زحمتکشان کشور هست، حتما اون عزیزان ما این حمایت ما را میبینن، دلگرم خواهند شد. ما به نوبه خودمون از کسانی که در ارتباط با ما هستند این رو میخواییم که حمایت بکنن. من یه نکته، یک رازی رو مجبورم اینجا بگم. ببینید شنوندگان عزیز، برای چای همکار من، این کشور 250,000 میلیونر دلاری داره. در زمانی که ما جوان بودیم، در زمان سالهای پیش، هر موقع که ما کمک مالی احتیاج داشتیم، کسانی که از ما یک مقدار با تجربه تر بودند، مردم دارتر بودند، افرادی رو در شهرستان و استان و اینها می دونستند. اگر خیر بودند که بودند، اگر خیر هم نبودند، کسانی که پولشون از بامشون بالا می رفت رو پول ازشون می گرفتند. این به این معنای خفتگیری و زورگیری نیست، باید وارد تعامل شد. این امکان پذیره، شما اینو خوب میدونید، شما خوب میدونید اینو، کسانی امکانهایی دارند که میتونن، باید وارد تعامل شد، به زمانی از تجربه ها استفاده کرد و پول بهترین صندوق حمایت مالی در درون کشور است، همه بهتر امکان پذیره و این کار در اون جا به خاطر حمایت از خانواده ها، از بچه‌هایی که زیر فشارند یا از کسانی که به هر حال بیشتر نیاز دارند، این مسئله مالی رو هنوز که هنوزه به نحو به طور نسبی بالا میشه در داخل کشور. من صدای من از بیرون نیست، من اهل، من مثل خود شما در این جنبش ها زندگی کردم، مبارزه کردم، تجربه من از بیرون یک حرف نیست، شما میتونید و حتما هم این راه را شما میشناسید و این مسئله باید جبران بشه، چون یه جوری باید جبران بشه. بنابراین آقای مانی، راه روشنه، عرض کردم از درون ادامه این جریان هم میشه به شکل استانی منطقی مسئله رو حل کرد، هم کشاورزان ما میتونن تعامل بکنن با بچه‌هاشون، با برادراشون، با خواهراشون، با افرادی که تو این کار هستن. بنابراین باید نظارگر اونجا باشیم و دستیاران و مشاورانی باشیم برای این روزهای جنبش و حامیانی که خودمون با کنش خلاق تک تک ما میتونیم این جریان رو نیرومند بکنیم. تأکید میکنم تک تک ما در داخل و خارج میتونیم این جنبش گسترده اون گونه که آقای بهار به شما گفتید رو، این جنبش نیرومند امیدوارانه حرکت کرده و من این رو در پیام دومی که به همکارانم شریف و مبارزم نوشتم گفتم، این جریان علاءالدین و چراغ جادوست، اینها خودشون علاءالدین هایی هستند که اون غولی که نه غولی که بیاد خراب کنه، بلکه غولی که از درون اون شیشه چراغ جادویی در میاد و آبادگر نیروی هست که میتونه نیروی جادویی داره، نیروی برانگیزاننده و بسیجگر داره. آقای مانی، این حرکت
سپاسگزارم از شما گرامیان و نیز از همیهنان ارجمند. گفتگوی من مانی بود با دو یار و یاریگر جنبش های اجتماعی ایران، آقایان البرز سلیمی و فرامرز بهار.
جناب
تفکیک میخواهم به خاطر اشکالات فنی. بفرمایید.
جناب مانی، ببینید، من در یک جمله فقط بگم، اگر کامونداران ما امروز بارها را زمین گذاشتن، ولی باور کنید که بار شرافت رو به دوش گرفتن و این حرکت یکی از بزرگترین نافرمانی های مدنی، و راننده های ما نباید تنها بمانند، چون اگر راننده های ما تنها بمانند، ما مردم هم تنها بمانند. به همین دلیل همبستگی ملی و هدفمند رو که مطرح میکنیم در همین جا معنا پیدا میکنیم و دست به دست هم بدهیم تا بتونیم در یک همبستگی ملی با هم این نظام نکبت رو به عقب بریم. سپاس بدارم.
یکی از مشعل‌های راهنمایی مردم به سوی آزادی ایران امروز در دست کامیونداران است، به امید پیروزی آنها. و بدرود.